میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران عزیز کشورمون در حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی.
متولد سال 1342 در تهران، دکترای معماری، مرمت و نگهداری در سال 1384 از کشور انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شفیلد انگلستان به مدت یک سال، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، عضو هیئت علمی دانشکده مرمت ابنیه و بافتها در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، نگارنده بیش از 30 مقاله پژوهشی در مجلات بین المللی ISI با موضوعاتی همچون زیبایی شناسی و بهسازی نما. همچنین نگارش بیش از 70 مقاله در مجلات بین المللی ISC و مجلات علمی و پژوهشی ایران، برگزیده کشوری در گروه هنر و برنده جایزه مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم، دارای جایزه ثبت اختراع و نوآوری، تازگی و قابلیت کاربرد صنعتی تحت عنوان خانه اسکان موقت، تاشو و سبک پلیکربنات، دریافت جایزه ملی ساختمان انرژی صفر، کسب عنوان استاد برجسته از سوی دانشجویان ممتاز سال 1395 در دانشگاه علم و صنعت، برنده جایزه استیپند اوارد از مؤسسه حفاظت معماری میراثی، مستندسازی ارتباط ما بین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایرانی، دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج.
خدا رو شاکرم از اینکه این فرصت به من دست داد تا گپ و گفتی داشته باشیم با اندیشمند بزرگواری که افتخار دادن و در دو برنامه گذشته میهمان ما بودن و با ایشون گفتگو کردیم. سرکار خانم دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری مرمت و نگهداری از کشور انگلستان، دانشگاه شفیلد، و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و خیلی ممنون از شما.
خیلی متشکرم. خیلی سخت گفتن سن، علل خصوص در مورد خانم ها که معمولا خیلی تمایلی ندارن، اما میخوایم برگردیم خانم دکتر به سال 1342. تونل زمان ما رو به اون سال میبره، شهر تهران، میدان ژاله یا همون میدان شهدا، و در واقع تولد شما با اولین گریه ها و پای گذاشتن در این جهان.
راستشو بخواید من فکر کنم توی محله نازی‌آباد من به دنیا اومدم، ولی خیلی کوچیک بودم که بعداً رفتن اطراف میدون شهدا و اینها که نور تعریف کردن برای من. بله، اونجا من همون حوالی خلاصه میدون شهدا و خیابون شکوفه و اینا ما اونجا بزرگ شدیم. من محله بزرگ شدن من میگم خیلی کوچیک بودم رفتم اونجا. و جالب اینجاست که خب اونجا من چون پدر من بازاری بودن،
بله،
خدا بیامرز، و اونجا بهشون نزدیک بود و خلاصه خیلی اونجا رو دوست داشتن. تا آخر این که در قید حیات بودن هم اونجا بودن، یعنی خانه پدری ما، من هم اونجا هم دیگه بعدش هم که ازدواج کردم از اونجا رفتم، یعنی تا آخرش هم ما اونجا بودیم.
این خونه هنوز هست؟
بله اون خونه هم هنوز هست، برادرم اونجا زندگی میکنه.
پس همچنان میتونید در اون خونه خاطره بازی کنید، رفت آمد کنید.
اون خاطرات من خیلی جالبه که همیشه خاطرم هم رفتش میدم به معماری شهرسازی. من یادمه که توی اون کوچه‌ای که ما بودیم همه خونه ها خب یک طبقه بود و ما همه همدیگر رو میشناختیم توی اون کوچه. حالا با اینکه من اصلا مدرسه هیچ وقت مدرسه های نزدیک خونه‌مون نمیرفتم، از سه من همیشه دور از خونه بود و با ماشین رفت آمد، که همون به قول معروف زمان شاه. بعد ولی یادمه که ما تک تک خونه ها خب همدیگر رو میشناختیم، یه فکر کنم 15-16 تا خانه ها بودیم، یه کوچه خیلی کمی هم نبود. بعدها یادمه که هر خونه ای کوبیده شد و ساخته شد و خب من چون کوچکترین عضو خانواده بودم، خواهر و برادرم قبلا رفته بودن، ازدواج کرده بودن رفته بودن، بعد من مونده بودم. یادمه که پدرم خدا بیامرز میگفتش که اون استاد معماری که حالا خونمون چون رطوبت داشت، گفت خیلی خوب ما هم هرچی آور تعمیر کنن، گفتن نمیشه حاجی اینو بکوب بساز.
آره.
بعد وقتی که اینو میخواست بسازه میگفت ببین میخوای برای 5 طبقه بسازم؟ یادمه که بنده خدا پدرم میگفتش که نه واسه چی 5 طبقه، ما 3 نفریم 3 طبقه بساز. یعنی اصلا اون موقع ها به فکر
تفکر ارتفاع
اصلا سودجویی و اینا نبوده.
آره.
و یادم این تا اون آخرین لحظه هم هر کدوم تو یه طبقهش زندگی میکردیم، یعنی اصلا با اینکه آپارتمان های مستقل شده بودن و بعد بهش میگفتن که خب چرا اینجوری میکنی، خب مثلا میتونید اجاره بدی، میگفت یعنی یه خانواده غریبه بیارم تو خونمون. بعد الان اون چیزی که برای اون یه چیز عجیب بود، الان همه مردم داریم اینجوری زندگی میکنیم. و جالب اینجاست که بعد از اینکه اون کوچه هر خونه شد 4-5 طبقه، دیگه هیچ کس رو نمیشناخت.
بله.
همه با هم غریبه شده بودن، یعنی چون بالاخره افراد جدید اومده بودن، ماهایی که خیلی قدیمی بودیم. و تا اون آخرم من یادمه که مثلا بعضی ها میگفتن نه من توی این کوچه هم مثلا حس تعلق دارم به این کوچه.
مقاومت میکردن در برابر تغییر به نوعی،
اصلا مهاجرت نمیکردن، یعنی به توان مالی ربطی نداشت، به تعلق خاطر ربط داشت. ولی بعدها که میدیدن که خب همه شلوغ شده، کسی اکثر اون ساکنین اصیل اونجا دیگه رفتن دیگه. یعنی منظور این که چقدر این معماری و شهرسازی میتونه روی اون حس تعلق و ساکن شدن، یک تصمیم ساکن شدن در یک محله خاص رو به آدم‌ها القا بکنه.
طبیعتاً رفتن اون افراد مصادف میشه با بردن فرهنگ از اون منطقه.
دقیقاً.
خب حالا هوای خانه پدری رو برامون توضیح بفرمایید.
حالا هوای خانه پدری، چون من خودم همیشه راستش بخوام نمیدونم، حالا یه چیز خیلی فرعیه، ولی از اینکه فرزند آخره خانواده بودم همیشه خوشحال بودم، چون میتونستم از تجربیات افراد بزرگتر استفاده کنم. من دیگه خیلی کوچیک بودم، البته اون 2 نفر رفتن از خونه، یعنی که از 5 دبستان و اینا بودم، یعنی خیلی اونجوری خیلی پررنگ نیست. ولی همون موقع یادمه که من دبستانی بودم، اونا میگفتن فیزیک و شیمی، من گفتم آها فیزیک شیمی، یعنی برام جالب بود. خیلی من اونجوری تجربه مثلا زندگی کردم و خبردار، چون میگم خیلی کوچیک بودم، اونا رفتم شبیه تک فرزند بودم توی خونه، ولی در هر حال خیلی جالبه. یعنی من همیشه میگم متاسفم کسی که اونایی که تک فرزند هستم، میگم خیلی عالیه که منم خواهر برادر داشته باشم.
حس قشنگیه فکر
کنم، چون همین الانم چون تک فرزندی خیلی زیاد شده دیگه.
بله الان که فرزندا معمولا پادشاهی میکنن.
بله.
شرایطشون فرق کنه. اما خانم دکتر، دهه 40 حال و هوای خاصی داشت، چون اصولا افرادی که در این دهه به دنیا می اومدن شاد، پرکار، خستگی ناپذیر، خوشفکر و فوق‌العاده فهیم هستن. تا حالا بهش فکر کرده بودین؟
شاید یکی از دلایلش همون جریانی باشه که بالاخره خونه های ما متفاوت بوده. حالا شاید میگم چون همه چیز ما به خلاصه شاخه تخصصی خودمون ارتباط میدیم، شاید یکی از وجوهمون ارتباط با طبیعت باشه و وجود حیات در خانه ها. الان یه چیزی که در واقع گم شده است وجود فضای باز، فضای سبز، ارتباط با فضاهای باز خصوصی به عنوان حیات. الان حیات های خونه ها دیگه حیات نیستن، که اون حیات به معنی که با ته دو نقطه که توش زندگی جریان داشته باشه. الان حیات ها در واقع فضاهای نیمه عمومی هن که به خاطر همین که اصلا چون شدن فضاهای حیات‌ها شدن فضاهای نیمه عمومی، بعضی وقتا ما میگیم اصلا این دیواره رو برای چی گذاشتین؟ این دیواره رو هم شفافش کنین که مردم هم از این فضای سبز توی حیات ما بتونن استفاده کنن. یعنی فضای در واقع به جای اینکه از مساله بنایی باشه و آجر باشه، میله بذارین که اقلا این فضای سبزی که من تو حیاتم دارم زحمت میکشم که مال تمام ساکنین آپارتمانه، رهگذرها هم از این فضای سبز استفاده کنن. این دوباره واقعا یکی از تأثیرات طراحی معماریه و این سوداگری زمین و در واقع اینکه زمین قیمتش اینجوری، حالا نمیدونم چجوری رفته بالا، تراکم شهری واقعا تاثیرگذاره. من فکر میکنم که آدم‌ها نیاز دارن که با طبیعت ارتباط داشته باشن. الان دیگه گل‌های آپارتمانی رواج پیدا کرده که من مطمئن نیستم اون زیر آسمان خدا قرار گرفتن تأثیرش یک چیز دیگه است که این گل‌های آپارتمانی نمیتونه جبرانش بکنه.
چقدر قشنگ شما اشاره کردید. تشویق‌ها رو بگید، تنبیه‌ها رو بگید، نقش پررنگ پدر مادر در جایگاه امروزیتون چقدر شفاف قابل رؤیته.
یادمه که بچه کوچیک خونه بودم، قشنگ یادمه حمایت های مادرم و از خودم که همیشه بخاطر همین میگم که چقدر خوب آدم فرزند آخر باش. ولی در این حال یکی از تفاوت های اون زندگی با زندگی خودم، من یادمه که مادرم چون خانه دار بود،
بله،
من همیشه خیلی دوست داشتم که اون خونه بود و یا یه جایی می‌خواست بره خیلی قصه میشه. من همیشه میگم بیچاره بچهای من که هیچ وقت من نبودم پیششون. بعد البته خب این به روحیه بستگی داره دیگه و این خب من الان یه چیزی که من و خواهرم البته به طور مداوم هی یادآوری میکنیم، تمام در واقع رفتارهایی که از مادرمون دیدیم، با اینکه خب مادر ما اینجوری سواد آکادمیک که اینجوری نداشت، ولی خیلی از چیزایش که ازش یادآوری میشه همش میگیم عجب چیزی بود و مثلا از قول نوه ها میگیم مامان جون عجب کارایی میکرد یا چه چیزایی میگفت. یکی از چیزایی که ازش به خاطر دارم سکوتش بود، یعنی اکثر موقع ها توی مشاجرات ها سکوت میکرد، یا مثلا بعد خواهرم میگه من میشنفم که زیر لب داره ذکر میگه مثلا. بعد ما این چیزهایی که یادمون میاد مثلا میگیم عجب کسی بود، مثلا با این که سوادهای شبیه ما، سوادهای آکادمیک و اینا نداشت.
خب الان میشه همون سیاست و رویه رو نسبت به فرزندان خودتون که نوه های اون خانم هستن اعمال کرد؟
اتفاقا ما اخیراً به این نتیجه رسیدیم که عجب روش خوبیه. مثلا بعضی وقتا بایستی صبر کرد، بایستی سکوت کرد، خیلی مقابله. من یه چیزی که بهش رسیدم، حالا چون بچه های من دیگه خیلی بزرگ شدن، حالا
زنده باشن،
یکی از چیزهایی که یاد گرفتم و حالا شاید به خاطر همین تو بچه اولم اشتباه کردم، بچه دومی الان بیشتر یاد گرفتم، این که مسلماً دعوا هیچ فایده ای نداره. یعنی آدم وقتی که راه حلی بلد نیست یا کم میاره شروع میکنه داد زدن و دعوا کردن. این رو من مطمئنم که دعوا و مشاجره و اخ کردن و خطوط چهره رو در هم کشیدن و باهاش حرف زدن، با بچه حرف زدن به هیچ دردی نمیخوره. حتما همون روش خیلی خوبه. آدم باید یه مقدار سکوت کنه، مطالعه کنه. حالا نه مطالعه، این مطالعه میتونه تفکر باشه، یواش یواش. حالا ما اسمشو، ما قدیمی تر اسمشو میذاریم کمک خواستن از خدا باشه، تا اینکه دستم بیاد خب حالا چیکار کنم در مقابل این بحرانی که پیش اومده، چه راه حلی بایستی اندیشید.
الان که برمیگردیم به گذشته فکر میکنید نقش کدوم یک از پدر و مادر در زندگی شما پررنگتر بوده و الگوی شما؟
والا هر دوشون مؤثرن واقعا، یعنی هر دوشون برای من الگو بودن که با اینکه سواد آکادمیک نداشتن، خب اینا مال یک قرن پیش بودن، یاد پدر مادرای ما اینجوری بود. ولی خب مثلا همیشه من از پدرم یادمه که، حالا توی یه برنامه دیگه هم از من پرسیدم، من گفتم من پدرم یادمه که با اینکه سواد آکادمیک نداشت همیشه روزنامه ها رو میگرفت، این نامه سردبیر هست، یعنی سرمقاله رو میخوند. من تو عمرم سرمقاله نخوندم. یا مثلا یادم این که شبو که میبرد روزنامه رو میگیره و این عینکش رو میزن، که همیشه ما میخندیدیم که چند تا عینک داشت برای کارهای متفاوت، و مثلا برو اون عینک هم بیارین. مادرم یادم این خیلی مثلا میشسته قرآن میخوند و اینا. بعد یه خاطره دارم که مثلا یه روز میگفتش که نشستم انقدر دعا برای مرده ها خوندم، برای خودم وقت نشد.
مادر در قید حیات هستن؟
نه خیلی ساله از دنیا رفتن.
روحشون شاد باشه، خدا رحمتشون کنه، همه مادرهایی که دیگه امروز در بین ما نیستن.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
دکترای معماری، مرمت و نگهداری در سال 1384 از کشور انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، برگزیده کشوری در گروه هنر و برنده جایزه مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم، دریافت جایزه ملی ساختمان انرژی صفر، برنده جایزه استیپند اوارد از مؤسسه حفاظت معماری میراثی، مستندسازی ارتباط ما بین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایرانی، دکتر فاطمه مهدیزاده سراج.
اما خانم دکتر، از علاقمندی های شما در زمینه های مختلف هم گپ و گفتی داشته باشیم. ورزش.
علاقمندی به ورزش با سن تغییر میکنه. خیلی سعی میکنم که یه خورده از این کارام بزنم، یه خورده به خودم برسم. بعضی وقتا موفق میشم، بعضی وقتا موفق نمیشم. چون میدونی ما شغل ما یه جوریه که ما با انسان‌ها سر و کار داریم. وقتی میگه که وای خانم دکتر تو رو خدا زود باش جواب منو بده، من دیگه اصلا به فکر خودم نیستم. میشینم پای لپتاپ دوباره جواب اونو میدم، دوباره اون سشن شنا رو از دست میدم.
قضا.
قضا خیلی من شکم و اینا نیستم. یعنی اصلا هیچ اصراری ندارم که قضا چی باشه، ولی خب مسلماً غذاهای سنتی مثل همه ایرانی‌ها که میگن سبزی قرمه خیلی جالبه دیگه.
قرمه سبزی
ببخشید. آره. سبزی قرمه.
حوزه مسافرت.
من که عاشق سفرم، چون فکر می‌کنم بالاترین آموزش با سفره.
داخلی خارجی؟
هر دوش. جالب اینجاست که ما هنوز ایران رو ندیدیم، ولی بیشترین تبلیغات برای سفر به خارج از کشوره. این بایستی واقعا راه بیفته.
تو حوزه سفر معمولا چه چیزی بیشتر براتون جلب توجه میکنه؟ شغلتون یعنی معماری و ساختمون ها؟
مسلماً معماری شهرسازی و در درجه بعد البته سوغاتی های اون شهر. بله. که اون شهر چیا داره
و فکر میکنم عجیب شدن معماری و طبیعت کار رو زیباتر خواهد کرد.
بله. و در درجه نهایت چیزی که من بهش علاقمندم، خیلی دوست دارم برم مردم بومی رو پیدا کنم. لهجه های هر شهر رو خیلی دوست دارم.
فرهنگ ها رو بشناسید. در حوزه سینما.
من الان عاشق فیلم های مستندم. باز دوباره این برمیگرده به ماهیت خود من که معلمم و اینا، همواره دوست دارم یاد بگیرم. من فیلم های مستند بر من خیلی جالب تره. ولی یه موقعی که آدم نشسته خسته آخر شب دیگه، حالا فیلم های داستانی اینا رو آدم نگاه میکنه دیگه.
در حوزه تئاتر چی؟
تئاتر متاسفانه خیلی وقت دیگه نتونستم برم.
ولی علاقمند هستید؟
میدونی چون که نرفتم تجربهش رو ندارم، نمیتونم بگم علاقمند هستم یا نیستم. ولی باید یه چیز جالبی باشه، چون که ریل تایم داری تو آدم های واقعی و نمشای واقعی رو میدونم. یادم خیلی سال پیش، شاید 18-19 سال پیش بود که من تازه از انگلیس اومده بودم، اصلا و ابدا یادم نمیاد، ولی کارگردان همون تئاتر آورد به ما یه بلیطایی داد که به عنوان استادای دانشگاه بیاین اونجا، که ما رفتیم. اصلا یادم نمیاد، یه چیز انقلابی و اینا بود.
با توجه به اینکه به هر حال شما مستند رو دوست دارید، تئاتر هم چون به هر حال مستند هست و زنده و حی و حاضر شما میتونید ببینید، فکر میکنم براتون جذاب باشه.
و اما
یکی از انتخاب‌های مهم و حیاتی در زندگی هر فرد چی میتونه باشه؟
زندگی آینده.
احسنت بر شما.
آخه نمیشه مثلا اگه منظورتون انتخاب همسر رو، یا مثلا
من الان همین موضوع.
خب بالاخره همین موضوع هستم، دوتا پسر دارم.
بله.
من آدم مثلا شک داره که من باید انتخاب کنم، خودش باید انتخاب کنه.
خب به هر حال
که اصلا الان مثل که بین رفته دیگه، مادر انتخاب نمیکنه.
من راجع به خودتون صحبت میکنم. زمانی که تصمیم گرفتید شریکی کنار شما باشه، زندگی جدیدی رو آغاز کنید و یه فصل نوینی در زندگی رقم بخوره، طبیعتاً معیارهایی داشتید، انتخابهایی داشتید، اهدافی رو مد نظر، اشخاصی حتی ممکنه تو ذهن آدم در واقع رقم بخوره. از اون شروع کنیم.
حالا زمان ما خب خیلی قدیمه، یعنی من الان 30 و چند سال پیش ازدواج کردم، ولی دخترها بیشتر انتخاب میشوند تا انتخاب بکنند. بعد از بین اون انتخاب میشوند بایستی یکشون بالاخره تصمیم بگیرن و قبول
این انتخاب شونده
مثلا در زمان ما. حالا
آخه خانم دکتر، این انتخاب شونده گاهی ممکنه به صورت خود شخص، گاهی حالت سنتی و خانواده ها باشن.
بله خب حالا چون من همسرم برادر همکلاسیم بود دیگه.
بله.
تو مایه هایی که مثلا یادم مادرم گفت چه زرنگه، 6 7 سال با دختر من بوده فهمیده چه دختر خوبیه از حرف مامانا. ولی منظور این که حالا میگم من همیشه منم دیگه، همون بچه علمی و دوست داشتن، یادم همیشه این نگران بودم که مثلا نکنه آدم ازدواج کنه که بهش بگن نه دیگه نمیخواد درس بخونی یا فلان، مثلا این همیشه تو ذهنم بود. بعد قشنگ یادم که اون موقع برگشتن گفتن که نه ببین من خودم هم درس میخونم، مسلما من برادر برام این تیپی نیست.
صحیح.
مثلا این خیلی تأثیر داشت رو من که مثلا قبول کنم.
شاخصه های انتخابتون چی بود؟ اون شخص باید چه معیارهایی میداشت؟
این که خیلی دوگم نباشه، خیلی مثلا فرض بکنید که از این خیلی سنتی ها که زن نباید کار کنه و درس بخونه و اینا نباشه. و حالا یه اصطلاحی هست، حالا هر چی هم آدم مطالعه بکنه، من اینو چون شما حالا شنونده دارید و اینا دارم میگم،
خواهش میکنم،
سر کلاس هم همیشه میگم، میگم این یه قانونه، هیچ چیز مطلقی وجود نداره، همه یه عیبایی دارن یه خوبیایی دارن، پس بنابراین به هیچ وجه من الوجود دنبال یک آدم مطلق نباید گشت. همه ایرادایی دارن یه خوبیایی دارن، بعضی وقت بعضی خوبیا رو آدم ترجیح میده به بعضی ایرادها. بعدش هم این که شما نمیتونی هیچ کس رو مطالعه بکنی. یه اصطلاحی هست میگن هندونه در بسته، هر چی هم شما دیگه 2 سال هم باش باشی هندونه در بسته هست، تا به قول مامان بزرگا تا نریزی به یه سقف زندگی کنی نمیتونی بفهمی. من همیشه میگم توکل کن به خدا و متوسل شو به خدا، بگو خدا یا هر اونچی که بیشترین تطابق رو با من داره اونجور بشه.
احسنت. حالا این تداوم پایداری و به هر حال مداومت زندگی باعث شده که طبیعتاً تمام اون شاخصهایی که شما مد نظرتون رو در وجود ایشون باشه. الهی شکر که زندگیتون ادامه داره و با این شریعت گرم و صمیمی کنار هم هستید. ماه عسل نتیجه و در واقع گلغنچه های این زندگی.
من 2 تا پسر دارم، عرفان و دومی امیر محمد. عرفان که کامپیوتر رو از همون اولش خودش انتخاب کرد، امیر محمد هم که خیلی روحیه ورزشکاری داشت ولی من اشتباه کردم بهش نذاشتم بره تربیت بدنی. از اینایی که به همه توصیه میکنیم بذار بچه خودش انتخاب کنه، ولی در هر حال الان رفت یه رشته دیگه خون، ولی همچنان عاشق تربیت بدنی و ورزش و
و شما مادر شوهر شدید؟
نه، نه اصلا قبول نمی کنن فعلا.
فکر میکنید تو زندگی مسیری که اومدید جلو، الان خصوص رشته تحصیلیتون، کجا باید کار دیگه ای رو انجام میدادید و نتیجه بهتری گرفته میشد؟
والا اون موقع ها خیلی ما آشنایی با رشته مثل الان نبود. ببینید اون سالایی که ما انتخاب رشته میکردیم مثلا شاید اطرافمون کسی حتی آرشیتکت نبود، ولی الان با همه دانشجوهایی که صحبت میکنیم مثلا چه میدونم میگه پدرم آرشیتکته، عموم آرشیتکت، یعنی رشته رو شناخته و اومده. حالا من خودم خیلی اهل علم و فیزیک و اینا بودم، شاید نمیدونم الانم هیچ فرقی نداره، من الان توی معماری هم در واقع اون بخشای ساینتیفیک و یعنی در واقع چون همونجور که اولش هم خودتون گفتین یعنی معماری یه چیزیه، یه ملغمه‌ای و یک آمیخته‌ای از هم هنر توشه، هم علم توشه، هم فن توشه. در واقع در مقاطع بعدی معماری توی وقت مخصوصا کسی که پژوهشگر میشه میتونه بخش های علمی معماری، الان راستشو بخواید اصلا نمیشه خیلی منفک کرد رشته های علمی و شاخه های دانشی رو از همدیگه، الان خیلی اینها با همدیگه ارتباط غنی دارن و با همدیگه تعامل دارن. به خاطر همین هستش که هر کسی تو هر رشته ای رفته حتی اگر فکر میکنه که اشتباهه حتما میتونه اون رشته رو پیوند بده با علاقمندی های خودش.
به نوعی پیوند رشته ها یا علوم بین رشته ای به حال
خیلی گسترده شده. بله.
خانم دکتر، حرف زدن با جوونا، چون شما هم فرزندان خودتون در خانواده هستن و هم دانشجویان هستن، شما شغل شریف معلمی رو پیشه کردید، حرف زدن با دانشجوها، حرف زدن با جوونا با چه گویش و زبانی و به چه شکل؟
همونجور که قبلا هم گفتم، من حتما به این نتیجه رسیدم که به هیچ وجه من الوجود دعوا کردن فایده نداره. یعنی نبایستی دعوا کرد. دعوا کردن اولین راههای حلیه که به ذهن آدم میرسه. وقتی که من بلد نیستم حرف بزنم، شروع میکنم تنبیه کردن و دعوا کردن. مسلما بایستی با منطق صحبت کرد، مخصوصا که من همین الان چون با بچه های دانشجو سر و کار دارم، یه تغییر عظیم و گسترده ای رو سال به سال دارم توی بچه ها میبینم.
بله.
و همین بایستی من خودم رو توامند بکنم. یعنی دارم فکر میکنم که چقدر آدم نیاز داره حتی یاد بگیره که کلمات رو کنار هم دیگه چجوری بچینه، چون تو میتونی چند تا کلمه رو یه جور بچینی با همون معنا و اون طرفت قبول بکنه، یا میتونی چیدمان کلمات یه جوری باشه اون طرف در مقابلت وایسه. پس مسلماً این هستش که دعوا کردن و تنبیه کردن اصلا و ابدا راه حل نیست. ما بایستی تعامل داشته باشیم، باید باهاشون گفتگو کنیم. اگه بلد نیستیم گفتگو کنیم، دعوا میکنیم. حالا اینکه من بلد نیستم، خب برم یکی رو بیارم که بلد باشه باهاشون حرف بزنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
سلامت باشی.
خیلی ممنونم از اینکه حضور پیدا کردین در این برنامه. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری از کشور انگلستان دانشگاه شفیلد، با گرایش معماری، مرمت و نگهداری، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و این برنامه رو دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و پریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
در این ساعت دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر موضوع این برنامه است.